أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، یکی از جمله چیزهایی که مطرح شده که بالقوه صلاحیت مطلق بودن را داره که گاهی مطلق به کار بره، علم جنسه. علم جنس فرق داره با اسم جنس، برای اینکه با اسم جنس معامله نکره میشه، تعرفه نیست. اما علم جنس با اون معامله معرفه میشه، در حالتی که معناش همون معنای اسم جنسه، یعنی موضوع از برای جنس. همون طوری که اسم جنس موضوع برای جنس هست، علم جنس هم موضوع برای جنسه، لیکن معامله معرفه میشه با او. ابن مالک هم میفرماید در الفیه: و وضعوا لبعض الاجناس علم، که علم الاشخاص لفظا و عم، که علم الاشخاص مثل علم اشخاصی که معرفه است، لیکن لفظا و عم یعنی معناش عامه، برخلاف علم شخص که معناش خاصه، معنای او عامه. من ذات ام عریت للعقربی و ها کذا سعالت للسعلبی و مثله مدرس للمبره کذا فجاره علم للفتر. خب بله، خواهی کنتو جنزن مخفی یا فحبب زنوار. و چقدر خوب بود یادش بخیر اون زمانی که الفیه در کار بود و طلاب حفظ میکردند، از این طریق یک دوره نحو کامل در حفظ داشتن. حالا اون از دست دادن که مثلا ما به سراغ قالب نمی رویم، به سراغ قلب می رویم، به سراغ واقع می رویم، نه به سراغ ظاهر. همش از دست دادن، هم قلب را و هم قالب را، هم ظاهر را و هم باطن را. برای اینکه خب خیلی وسیعه، خیلی پراکنده است. ایشون یه هنری کرده بود که در الفاظ خیلی مختصر، گاهی به طور مثال، تمام این مطالب را خیلی ملخص در قالب شعر، اونم بحر رجز. الفیه بحرش بحر رجز، شاید بعضی جا وارد بشه در بحر رمل، ولی نوعا بحر رجزه، باید حالت حماسی داره. عرض کنم به خدمت باسات شما، ممتازتانه اینم مثل سایر برکاتی که از اونها محروم شدیم، اینم محروم شدیم. عرض می شود خدمت شما، بالاخره در اینجا چند قول هست. یکی که ببینیم این وجه معرفه بودن علم جنس چیه، با اینکه معناش هم همون ابهامی که در اسم جنس هست در علم جنس هم هست. پس چرا این معرفه هست؟ عرض کنم به خدمت باسات شما، چند قول اینجا هست. یه قول این است که نه، هیچ وجهی وجود نداره به تمایزی، به امتیازی علم جنس نسبت به اسم جنس نداره. و عرض کنم خدمت شما، تعریفش صرف تعریف لفظیه. یعنی چه؟ یعنی چیز سماعی. عرب در بعضی موارد معامله معرفه کردن، پس اینا دیگه معرفه هستن لفظن، که از جمله این بزرگانی که از ادبا تصریح کردن به این مطلب، نجم الائمه. نجم الائمه یعنی شیخ رضی، در شرح مفصلی که بر کافیه داره، که بزرگترین مرجع ما در نحو. بله، البته کتاب های مفصل دیگری هم هست، ولی ایشون بسیار بسیار تحقیقیه. می فرماید که این تعریف تعریف لفظی است، نظیرش مثل تعنیف لفظیه، مثلا مثل تعنیف شمس. این چه وجهی داره؟ باید گفتید یاد این که تعنیف لفظیه یعنی معامله مؤنث شده با لفظ شمس. منشأی هم نداره، منشأ به اصطلاح معنوی. می فرماید معرف بودن علم جنس هم از همین قبیله، منشأی نداره جز این که عرب اینطور معامله کردن با این لفظ. خب عرض کنم خدمت شما این یک قول. حالا اگر این قول را گفتیم که مشهور بین اهل عربیت، خب که این مطلب تمامه و ظاهر هم همینه. برای چه؟ برای اینکه اون وجوه دیگری که گفته شده اون وجوه مستفاد نیستن، یعنی طبع و وجدان مساعد نیست باشون. حالا بعد از میکنیم سایر وجوه را حل میشود که بله خلاف وجدان هستن، خلاف ذوق سلیم هستن. یعنی ما وقتی میگوییم اسد تا وقتی میگوییم اسامه هیچ فرقی احساس نمی کنیم در مقام استعمال. یعنی اسامه را هم دقیقا استعمال می کنیم و همون عنایتی که لفظ اسد را استعمال می کنیم، یا سعاله و سعله، این دو تفاوتی وجود نداره در مقام استعمال. فلازا وجوهی را که گفته شدن خلاف ذوق سلیمه. خواهی دیگه بالاترین دلیل بر ردشون، برای اینکه نشانه وضع تبادله و وقتی مراجعه میکنیم به ارتکاز خودمون از میشن میبینیم تبادله اینه، همینه، همین معنی که برای اسم جنس هست برای علم جنس هم هست و بینشون تفاوتی وجود نداره به حسب ارتکاز و متبادل از لفظ و میزان در تشخیص وضع. علامت وضع هم همون چیز هست که تبادل رو عرض شد، عدم صحت سلب و اعتراض و اینها که اینا را که ملاحظه میکنیم از این بگذر. و اما وجوهی که گفته شده، یک وجه این است که هم باز مشهور گفتن اما در کتب اصولیه بیشتر از طرف علمای اصوله و الا هر شود اهل فن عربیت نگفتن هم چیز و عجب از محقق خراسانیه که این قول را که میخواییم بگوییم نسبت داده به علمای ادب و حال اون که واقعیه خلاف واقعه. خب این چیه؟ این قول اول عبارت است از این که موضوع الله علم جنس جنس باشد، یعنی همون طبیعت متعینتاً فی الذهن، که منشأ معرفه بودنش هم اینه، یه عنایت خاصی درش هست که در اسم جنس نیست. مثلا در اسم جنس وقتی اسد را به کار میبری یعنی طبیعت الاسد، یعنی طبیعت اون حیوان مفترس، هیچ معونه دیگه درش نیست. اما وقتی میگویید اسامه، لفظ اسامه وضع شده است برای همون طبیعت، لیکن به ماهی متعینتون فرزه، به ماهی متعینتون فرزه یعنی چه؟ یعنی این که این ماهیات در ذهن مستعملین و واضح اینا شناخته شده هستن و هر کدام یه حد و مرزی دارن برای خودش. مثلا ماهیت حیوان اسد، ماهیت مثلا فرض کنید بلند نمر دوب یعنی خرس، فهد یعنی یوز بلنگ، فعلب ارنب غنم بقر، اینها همه ماهیات در ذهن شناخته شده هستن و هر کدام جدای دیگرن، جدا هستن از دیگری و متمیزن از هم. در ذهن ما همه رو میشناسیم، برای هر کدام یه شناسنامه داریم مثلا خرس چه ویژگی هایی داره، اجلکم الله، مثلا کلب چه ویژگی هایی داره، عدد چه ویژگی هایی داره، شناخته شدن خودشون و ویژگی هاشون شناخته شدن بده. پس یه تعین ذهنی داره. پس بنابراین وقتی که میگوییم لفظ اسد را به کار میبریم که اسم جنسه، دلالت میکند بر چی؟ بر اصل طبیعت، به ماهیه ایه. و واضح هم وضعش کرده برای همین. هم اون وقت میگوییم اسامه که میخواییم بگوییم این طبیعت را ما میشناسیم، این طبیعت اسد را برای ما شناخته شده است. یعنی انگوش گذاشتیم سر این جهت که این طبیعت متعین است در ذهن ما و متمیز است و شناخته شده است. ما نسبت به اون بی سابقه نیستیم، میشناسیمش. پس بنابراین تفاوتی است بین لفظ اسامه و لفظ اسد. الاسد موضوع لتلک الطبیعه بما هیهی است، یعنی دیگه بدون قید و شرط. اما لفظ اسامه که علم جنسه موضوع است برای اون طبیعت به ماهیه متعینتان فزه، متعینتان فزه این خودش با خصوصیات شناخته شده است و معین ابهام نداره. خب عرض کنم به خدمت باساس شما. خب اون وقت فرمودن که به خاطر این تفاوت، چون این تفاوت هست بین معنای اسم جنس و معنای علم جنس، نتیجتا اسم جنس نکره است و علم جنس معرفه
است.
نه میدونم، اما لفظ اثر دلالت بر اون نداره. اون یه واقعیتی درست برمشه، یه واقعیتی که هست، اما لفظ اثر دلالت برش داره نه، دلالت دارد بر ذات طبیعت. اما اون خصوصی، خیلی خصوصیات وجود دارن که لفظ برشون دلالت نداره. مثلا لفظ دیوار دلالت دارد ولی که اینجا یه دیواری هست. خب این دیوار رنگش چیه؟ مثلا فرض کردیم سنگ. حالا لفظ دیوار دلالت بر سمتش داره؟ نه. در حالتی که واقعا سبز هست. پس بنابراین یه چیزی واقعا وجود داشته باشه، اقتضا نداره که لفظم برش دلالت بکنه. ما میخواهیم بگوییم که لفظ اسد که اسم جنسه، دلالت بر خصوصیت تعین و طبیعت ذهن نداره، به خلاف لفظ اسامه. بله واقعا وقتی ما میشناسیم طبیعت شیر را، خب یه واقعیتی است که اینا همه متعینن در ذهن ما. بله، اما لفظ عصب برش دلالت نداره. لفظ عصب دلالت بر نفس و طبیعت داره، به ماهیه. اما لفظ اسامه دلالت دارد بر اون طبیعت با این خصوصیت که متعینتون فی الذهن و نحن نعرفه و نمیزه عن سایر الطبایر. این یک بحث. و مرحوم آخون جواب داد، می فرماید که این را ما نمی توانیم بپذیریم، این را نمی توانیم بپذیریم. اشکال عقلی برش وارد کرده، برای این که ما میبینیم که لفظ اسامه همون طوری که لفظ اسد هم اطلاق میشه بر فرد خارجی، هم حمل میشه برش. مثلا میگید هازا اسدان، یا میگید رئیس اسدان، و اراده میکنید چی را اراده میکنید؟ یا فردی از چی؟ یا فردی را میبینید رئیس اسد، یا حمل میکنید میگید هازا اسدان. عرض میشن اینا رو میگم موضوعی که اینو برش هم کردید چیه؟ این فرد در رسد خارجی دیگه. و حال آن که میزان در حمل اتحاد در وجود، یعنی بایستی موضوع محمول اتحاد در وجود داشته باشه. خب اگر بنا شد که اسام موضوع هست از برای متعین ذهنی، متعین ذهنی خب وجود ذهنیه، اون وقت چطور این اسامه را حمل میکنید بر این اثر در اسد خارجی؟ میگید هازی اسامتو، هازی اسامتو، یعنی فرد خارجی عین اسامه است. خب شما گفتید اسامه متعین ذهنیه، اگر متعین ذهنی شد خب وجود ذهنی پیدا میکنه، پس چطور اون قابل تطبیق، یعنی اتحاد پیدا میکند با این فرد خارجی؟ و این لازمش اتحاد ما في الذهن است با ما في الخارج و محالا، برای اینکه این کون اکوان کون ذهنی متباین با کون خارجی، وجود ذهنی متباین با وجود خارجی. همیشه گفت که ما فی العین و ما فی الذهن یکی هستن، نه معلومه که غلطه. عرض کنم به خدمت شما این جواب اول می‌فرماید که خب اون وقت پس استعمالش باید چطور باید استعمالش بکنید؟ که استعمال مجازی بکنید، یعنی بگید تو تجرید بکنید خصوصیت ذهنی بوده نداشت، تجرید بکنید در مقام استعمال که بتونیم استعمال بکنیم. میگیم بله موضوع از برای متعین ذهنی، اما در مقام استعمال که ما میگیم هذه اسامتون چکار میکنیم؟ این خصوصیت ذهنی بودن را قیچی میکنیم، به تجریدش میکنیم. و میفرماید اگه اینطور باشه خب مستلزم مجازیته، تو حالا که ما وقتی میگوییم هذه اسامتون هیچ احساس تجاوز نمیکنیم، خلاف وجدان این مطلب. این اولا. و ثانیا میفرماید که اشکال بالاتر این است که لغویت لازم میاد در فعل واضح حکیمه، در حالتی که بیاد لفظ را وضع کند بر یه معنایی که در معنای حقیقی خودش هیچ وقت نمیتونیم به کارش ببریم. اینطوره دیگه، خب وقت این مستلزم لغویت برای چه وضعش کرده برای این؟ یعنی وضع بکند لفظ را برای یه معنایی که هیچ وقت تو اون معنای حقیقی نمیشه به کارش برد و دائما یا غالبا بایستی چکار کرد؟ در معنی مجازی به کارش برد. اون وقت اون وضع لغو میشه دیگه، لازم میاد لغویت در فعل واضح و حال آن که واضح حکیم است و مرتکب عمل لغو نمیشه. پس معلوم میشود که این وضع برای تعین ذهنی حرف بی اساسی است و واقعیت نداره. این دو تا دلیل که آخوند آورده در جمع محقق خویی که اینجا از حالا از اینجا وارد میشیم در چی؟ در بیان وجه سوم. وجه اول این بود که تعریف لفظیه، وجه دوم این بود که موضوع الان متعین فی ذهنه، وجه سوم حالا این چیزی که آخونده که آقای خویی فرموده. محقق خویی رد کرده بر آخون و گفته که این اشکالات شما در صورتی واردن که این تعین فی الذهن را که واضح اخذ می کند در موضوع الله یا به صورت جزء المعنا اخذش بکنه یا به صورت قید المعنا. قید یعنی شرط. خب جزء المعنا خب معلومه، یعنی که معنا مرکبه از ذات طبیعت یک جزء، جزء دومش تعین در ذهن. خب و هر وقت بخواییم استعمالش بکنیم مثلا اینطوری میگیم هذه اسامتو، یا اسامه رو هم میکنیم بر چه؟ هم میکنیم بر این فرد خارجی و اون ذهنیتش کجا رفت؟ یه ذهنی باید اتحاد در وجود باشه، اتحاد در وجود با اون تصور ذهنی تو ذهنی محاله، پس لازمش این است که جزء المعنا ساقط بشه. اون پس در صورتی که جزء معنا یا اینکه قید معنا باشه. قید معنا یعنی چه؟ یعنی اینکه واضح بگوییم لفظ اسامه را وضع کرده است از برای خود طبیعت اثر، خود طبیعت اثر مرکب نیست معنا که دو جزء داشته باشه، فقط برای طبیعت اثر، اما مشروطه که همیشه شرط خارجه از دایره ولیکن تقیدش دخالت داره، یعنی باید همراه باشه، همراه باید باشه، تقید هست بشه، اما نه اینکه خودش جز باشه، جزئیات نداره. مثلا مثالش مثلا فرسته ما مثل استقبال قبله در نماز، حتما ما وقتی نماز میخوانیم باید مستقبل القبله باشیم، اما آیا استقبال قبله رو به قبله ایستادن خود جز نمازه؟ نه، شرط. شرط یعنی چه؟ یعنی نماز شما همون چهار رکعتی که میخونید یا اون سه رکعتی که میخونید اما همراه با این استقبال قبله، پس این استقبال قبله خود جزء نماز نیست اما همراهی شرطه. پس نماز چیه؟ نماز همون چهار رکعتی که میخوانیم، اما در عین همراهی با استقبال قبله، فی حال استقبال قبله. و مولا استقبال قبله را قید کرده، گفته حتما باید همراه باش و نه نماز باطله. پایی میشه شد عرض کنم خدمت شما که بهش میگن تقیدون جزون و قیدون خارجی، قید خارج است، مثل وضو شرط نمازه، اما خود ذات عمل وضو جز نماز نیست. وقتی وضو میگیریم کسی نمیتونه بگه ما الان داریم نماز میخوانیم، اما در این حال تقیدش دخالت باید باشه. حالا هم ممکنه که این عقد شده باشد به صورت قیدی، یعنی که یعنی موضوع الله طبیعت الاسده، اما متقید به این که همراه با این تعین ذهنی باشه. آدم اونجا نشه همدیر بیایی همدم در اوزا خدا خدا به مجلس روزه که نیست ببند داخل ببند مثل بعضی ها که دیر میرسن سر جل دیر میرسن بله. و خب از شاید به خدمت با سعادت شما خلاصه مطلب این است که عقدش به نحو قید. محقق خوری می فرماید ما قبول داریم که اگر به صورت جز باشه یا به صورت قید اشکال آخوند وارده. بعد خودش می فرماید لیکن ممکن شق ثالثی باشه، یعنی یه صورت دیگه که لا هذا ولا نه جز باشه نه قید، یعنی این تعین ذهنی عقد کرده واضح، اما نه به صورت جز و نه به صورت قید. پس به چه صورت؟ به صورت مرآتی. مرآتی یعنی که یعنی واضح از شبت خدمت با ساعت شما میگه که تصور کرده اون طبیعت اسد متعین کرده تو ذهن خودش و وعد کرده برای اون ذات متعین که این تعین چه باشه؟ مرآتی باشه برای شناخت اون مرحی. توجه کنم شاید هم مقصود این باشد که در مقام استعمال هم همینطور وقتی استعمالش میکنید این به صلات لفظ اسامه را در طبیعت اسد بایستی چه باشه؟ بایستی که تعین داشته باشد این طبیعت در ذهن شما، در ذهن شما. ولی تعین که داره در ذهن شما و اون مرآت میشد، استعمال میکنید از طریق این مرآت در چه؟ در خود طبیعت. اما طبیعتی که با این عینک اون را میبینید این میشه ابزاری، آلیت پیدا میکنه. این تعین ذهنی خودش موضوعیت ندارد که لفظ درش استعمال بشه، جزء معنا بشه یا قید معنا، بلکه این تعین ذهنی مرآتیست برای شناخت اون طبیعت که بعد لفظ اون طبیعت بکار بره. پس معنا چیه؟ معنا همون ذات طبیعته، اما به مرآتیت این تعین ذهنی، به مرآتیت این تعین ذهنی. چون ما در صدر وقت میخوایم استعمال بکنیم یا وضع بکنیم در هر حالت، هم حال وضع هم حال در مستقیمت دسترسی به واقعیت نداریم. طبیعت خود تو ذهن ما که نیست، ما استعمالی که میکنیم این یک در حقیقت فعل ذهنیه، بایستی ارتباطی برقرار بشه با عالم خارج. رابطش چه میتونه باشه؟ همین تعین ذهنی. همین تعین ذهنی پلی می شود بین عالم ذهن و عالم خارج. خودش موضوعیت نداره، خودش در حد یک کمتر است، یک پلی که ما را می رساند و اون طبیعت خارجی. مثل این که مثلا فرض ما یک چیزی دور ما همطور می خواهیم ببینیمش نمی بینیمش، اما عینک که گذاشتیم رو چشممون می بینیمش، یا مثلا دوربین گرفتیم میبینیمش. حالا میخواییم به شیشه دوربین نگاه بکنیم یا به وسیله شیشه دوربین میخواییم اون جسم خارجی را ببینیم؟ کاری به شیشه عینک برای ما مهم نیست، این ابزاره، میخواییم اون جسم خارجی را ببینیم. پس میفرماید گابله این شق ثالث وجود داره، این در جواب آخونده که اگر اینطور شد دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد، مستلزم تفرید خلفا هم نیست. و حالا خود جواب واضحی هم داره. بله جوابش این است که این خیلی خوب شما سعی کرد اینو درست بکنید، اما اون وقت عرض کنم خدمت شما خود اسم جنس هم همینجوره و چه فرقی کرد با اسم جنس؟ چیزی ترک کارتر نماندهیه. برای اینکه شما وقتی که لفظ اثر را که اسم جنسه به کار میبرید در طبیعت اثر، این طبیعت واقعیه هرچند میشه تصور بدون تصور و بدون تعین ذهن، یعنی لفظ را در یه معنای ما اصلا نشناختی، تصور هم نکردید، طبیعت را لفظ اثر میتونید درش به کار ببرید؟ نمیشه. یعنی ما کار علم جنس ممتنه اسم جنس، اسم جنس هم اینطوره. اسم جنس وقتی ما میخوام لفظ اسد را به کار ببریم در طبیعت اسد، ناگزیریم که یک شناختی و یه تعینی برای که لفظ رو ایسا در یه معنی مبهم که نمیدونیم چیه خب به کار نمیبریم. پس یه تعینی در ذهن پیدا میکنه هرچی ما بخوایم بذاریم. پس برای شما در مقام این بودیم که یه تفاوتی و یه تمایزی بین علم جنس و اسم جنس پیدا بکنیم، در حالتی که شما اون قد مالون دیدید که چیزی تهش نمون. اینی که درست کردید خب این دیگه تو خود اسم جنس هم هست. وقتی که ما اسم جنس را به کار میبریم میگوییم هازا اسدون، مگر ممکنه که لفظ اسد به کار ببریم و این طبیعت در ذهن ما تصور نشه؟ تصور که میشه به صورت مبهم یا به صورت معین. بران به صورت معین دیگه، به صورت مبهم خود تصور نمی کنیم کسی رو. هر چی ما تصورش می کنیم و لفظ درش به کار می بریم به صورت متعین تصورش می کنیم. منتها این تصور مرآتیه. پس بنابراین این چیزی را که در نهایت امر در هم در مقام وضع اینطوره که واضح وضع می کنه و هم در مقام استم، در هر دو مقام اینجوره. پس این چیزی رو که ایشون آخر کار برای علم جنس درست کرده و توجیه کرده، این هیچ فایده ای نداره، برای اینکه این در اسم جنس هم وجود داره. و حالا اینکه ما در صدد این بودیم که یک تمایزی بین علم جنس و اسم جنس پیدا بکنیم. بله بله واضح ممکن است که تقلید کرده باشد که به صورت مرآتی باید این باشه. بسیار او و عرض کنم به خدمت باستان شما این تقلید خودش یه تقلید عقلیه، چون و بله اشکال تحکفایی هم پیش میاد که بالاخره موقعی که تقیید پیدا کرد ولو به صورت مرآتی ما میگیم حاضی اسامتان و انطباق پیدا نمی کنه. چرا؟ چون که تقیید پیدا کرده که به صورت مرآتی این را چیز بکنیم یه حالت قیدی پیدا می کنه. ما به وجدان وقتی میگیم حاضی اسامتان هم چه قیدی در کار نیست، چه قیده طریقی، چه قید موضوعی. چون همیشه مستعملان فی باید اگر معنا حقیقی است باید مستعمل فی درست به اندازه موضوع الله باشه، کمتر نباشه. تقید که آمد دیگه کار خراب میشه. و اما وجه چهارم چیزی است که مرحوم امام فرمودن. امام فرمودن شما چه میخواهید؟ شما چه میخواهید؟ میخواهید یه تعینی و یه تمیزی داشته باشه علم جنس نسبت به اسم جنس. میبارد برای همچه چیزی هست و این هست که اسم جنس موضوع هست برای ذات طبیعت به ماهیه، ذات طبیعت به ماهیه. اما علم جنس موضوع هست از برای طبیعت به ماهیه متمیزه، به متمیزه فی مقام ثبوت و به حسب الواقع، نه متمیزه فی ذهن. همه اون بحثای قبلی در سر چه بودن؟ تمیز فی ذهن بودن. حالا مرحوم امام می فرماید که خیلی خوبی اشکالات درسته، همه اشکالات وارد می شود بر تمیز ذهنی. خب ما نیازی نداریم، ما می گوییم که این قیدی که واضح اخذ می کند تمیز واقعیه. تمیز واقعی یعنی چه؟ یعنی هم این تبایر به حسب واقع مخلوطن تو هم دیگه، یا هر کدام جنس فصلی برای خودش داره جدا دیگه، هر طبیعتی جنس فصلی برای خودش جدا داره. یعنی ممکنه توی یه جنس فصل قاطی بشن و هم اگر بشن خب طبیعت نیستن دیگه. فلکل طبیعت جنس و فصل على حده به حسب مقام واقع و نقص الامر، ولو اینکه لاحظی هم اصلا تو ذهنی نباشه و لحاظ ذهنی هم اصلا کسی نکنه، خودشون به حسب واقعی ماهیات از هم متمایز هست، چون هر کدام یه فصل ممیزی دارن جدای از روی چیز. پس وقتی که اینطور شد، اینطور ما میتوانیم بگوییم که واضح که وضع کرده اسم جنس رو وضع کرده از برای چه؟ از برای طبیعت و ماهیتش، دیگه ناظر به تمایزش نیست. اما عدم جنس را که وضع کرده برای ماهیت با این خصوصیت اینکه این ممتازه و جداست، او یکی تفاوت داره با بقیه، او یکی هم با بقیه تفاوت داره کمامه، پس در عدم جنس اشاره ای هست به تمایز واقعیشون، که وقتی ما میگوییم اسامه یعنی اون طبیعت الاسدی که متمیز و جداست از سایر حیوانات، تمایز داره با. اما وقتی میگویم اسد یعنی طبیعت الاسد، دیگه ناظر به این تمایز و تمایز نیستیم. خب حالا اگر اینطور شد، حالا عنایت ببر، این وضعی که بر مرحوم امام وارد این است که الان ما دنبال چه هستیم؟ دنبال این هستیم که علم جنس معرفه بشه در مقابل نکره. معرفه یعنی چه؟ یعنی متمیز واقعی در مقام ثبوت که هیچ ما خبر نداریم ازش. اون که معرفهش نمی کنه، معرفه یعنی شناخته شده برای ما. از این تمیز نفس الامری و فی مقام ثبوت که هیچ کس ازش خبر نداره، این معرفهش نمی کنه، چون معرفه یعنی شناخته شده برای ما. پس بنابراین این معرفه بودنی که ما اینجا داریم که فرق بین معرفه و نکره، نکره یعنی مبهم برای ما، معرفه یعنی شناخته شده برای ما. پس ما اینجا بیاییم این مقدار زور بزنیم و درستش بکنیم که اینها تمیز و تمایز واقعی از هم دارن فی نفس العام و لوح المحفوظ، در حالتی که هیچ ما خبر نداریم و اطلاعی هم ازش نداریم، این که خود معرفه نمیکنه برای ما. معرفه بودن برای ما به معنای شناخته شده بودن برای ماست. صرف تمایز نفس الامری و فی متن الواقع بدون اینکه ما ازش خبر داشته باشیم، این بدرد نمیخوره.